سخنرانی دکتر شریفی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران عزیز، اساتید گرامی و دوستان ارجمند. خدای بزرگ را سپاسگزارم که به این بنده حقیر توفیق عطا فرموده که در جمع معنوی و خوب شما و جمع نورانیتون حضور پیدا کنم. از دعوتی که شده تشکر میکنم و امیدوارم که خدای متعال توفیق را مزید کنه و مطالب مفیدی بر ذهن و زبانم جاری بسازه. دقایقی که تصدیق میکنم جلسه این مرزی رضای حضرت حق داشته باشیم انشاءالله. جناب آقای روانبخش هم فرمودن که در موضوع گام دوم انقلاب، این بیانیه بسیار عمیق و الهی حضرت مقام معظم رهبری درباره گام دوم انقلاب نکاتی گفته بشه که پیشنهاد خودشون این بود در حوزه حالا سبک زندگی در این زمینه گفتگوی بشه. منم به طور اجمال به یک معنی یک سرفصل‌هایی در این زمینه خدمت دوستان عرض میکنم، ولو دامنه بحث درباره بیانیه گام دوم و همچنین مسئله سبک زندگی و سبک زندگی غربی که در این بیانیه هم تذکر داده شده و توجه شده خیلی گسترده است و جلسات واقعا مکرر و متعدد میخواد. اما به طور اجمال عرض میکنم خدمت دوستان، همچنان که حضور ذهن دارید و استحضار دارید، مقام معظم رهبری در این بیانیه خیلی نکات متعددی رو ذکر کردن، نکات فراوان و مهمی رو، از دشمنی هایی که با انقلاب شده، تحریم ها و محدودیت ها و محرومیت ها، از نکات قوت و کارآمدی های نظام و شعارهای فراملی و فرامنطقه‌ای و نکات و اون پیام های بین المللی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی گفتن و نکات متعدد دیگری که کمابیش استحضار دارید، تا رسیدن به 7 توصیه اساسی به تعبیر خودشون برای گام دوم انقلاب، که این 7 توصیه همه حقیقتاً از نکات بسیار مهم و سرنوشت‌ساز برای حیات یک ملت و مخصوصاً برای تداوم انقلاب اسلامی و ادامه حیات جمهوری اسلامی هست. توجه به اینها، برنامه‌ریزی برای اینها و اینکه اینها را و این 7 توصیه را دست اون به عنوان نکات هدف و برنامه‌ها قرار بدیم و از ابعاد مختلف پیرامون اینها بحث کنیم و کار کنیم و کار رو پیش ببریم. هفتمین توصیه‌ای که در بین این 7 توصیه داشتن و آخرین توصیه که این بیانیه با اون جملات پایان میپذیره، درباره مسئله سبک زندگی است. در این چند جمله و چند سطری که درباره سبک زندگی ایشون میفرمایند، میفرمایند درباره سبک زندگی خیلی بحث مطرح است ولی و جای دیگری باید بهش پرداخت. جالبه درباره بقیه این نکته رو نفرمودن. این گونه می فرمان اینجا می فرمان سخن لازم در این باره بسیار است در باره سبک زندگی، آن را به فرصتی دیگر وامی گذارم. در باره بقیه اون شیشتا این نکته را نفرمودن که در فرصت دیگری بیشتر بهش می پردازم، ولی اینجا تعمدن اینو می فرمان. ولی و به همین جمله اکتفا می کنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران و زیانهای بی جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما ببرد. ذاتیه با این عرضیات درست نمیشه. فرمایند که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی، اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. مقابله با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان است. این با این جمله بیانیه در حقیقت پایان می پذیره که یک جور دعوت به جهاد درباره مقابله با سبک زندگی غربی داره حضرت آقا می کنه. اونم نه جهاد معمولی، جهادی همه جانبه، جهادی همه جانبه برای تقابل با مقوله سبک زندگی غرب و رواج و ترویج سبک زندگی غرب در کشور ما مخصوصا و به طور کلی در جهان اسلام. من اگه بخوام پیرامون این مقوله قدری شفافیت بیشتر ایجاد کنم و یک سرفصلی خدمت دوستان عرض کنم، در این قالب بحث ما عرض می کنم که معتقدم ترویج سبک زندگی غرب یکی از عمومی ترین راهبردها و استراتژی ها در حوزه جنگ نرم علیه اسلام و جمهوری اسلامی است. جنگ نرم رو همچون که استهزار داره تعریف میکنن به جنگ اراده ها، جنگ ذهنیت ها، جنگ باورها و ارزش ها، جنگی که به هدف تسخیر ذهن ها و قلب ها انجام میگیره و به تعبیر جوزفینای بنیانگذار این اصطلاح و طراح این واژه سافت‌وار یا جنگ نرم، جنگ نرم جنگی است که به هدف تغییر اولویت‌ها و ترجیحات طرف مقابل انجام می‌گیرد. هدف این جنگ تسخیر سرزمین یا جابجایی حاکمان نیست اساسا، بلکه تصرف ضمیر و تسخیر ضمیر و ذهن افراده، جابجایی و تغییر اولویت ها، ترجیحات، تصمیم گیری ها، انتخاب ها. این یعنی جنگ نرم. خود این مقوله را میشه به سطوح مختلف و در لایه های مختلف بحث کرد و به تحلیل گذاشت. من با این برای اینکه جایگاه بحث مشخص بشه در سه لایه جنگ نرم را اول مشخص میکنم، چون برخی از این لایه ها برای بسیاری از دوستان قابل توجه است و چشمگیر، برخی از لایه ها اساسا مخفول واقع میمونه. یکی از مهمترین لایه های جنگ نرم تلاش در جهت تغییر اولویت های سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است و به تعبیر دیگر تغییر ترجیحات و اولویت ها در حوزه مرزهای امنیتی، مرزهای امنیتی کشورها بر اساس میزان قدرتشون تعریف میشه. به هر میزانی که یک کشور قدرتمند باشه به همون میزان شعاع مرزهای امنیتیش گسترده‌تر، وسیع‌تر و دورتر میشه. الان مثلا ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین در خلیج فارس مستقره. موقع سوال میکنید آقا 10000 کیلومتر عمر دنیا هستی، اومدید اینجا چیکار میکنید؟ میگن برای دفاع از امنیت آمریکا، مرزهای امنیتی مون، غیر از مرزهای جغرافیایی است. و لذا آمریکا میگن ابرقدرت. جمهوری اسلامی هم آرام آرام نشون داده که دائما در حال وسعت دادن به مرزهای امنیتی. الان مرزهای امنیتی جمهوری اسلامی تا سواحل مدیترانه، تا تنگه باب المندب و جا حتی بخشهایی از آفریقا و حتی یک زمانی رفتیم در آمریکای جنوبی، مرزهای امنیتیمون و رو داریم توسعه میدیم، اون قدرت و اقتدار نرم جمهوری اسلام. یک هدف اصلی جنگ نرم اینه که مرزهای امنیتی را معادل و مساوی مرزهای جغرافیایی بکنه. بگه شما در همین مرز جغرافیاییتون که هستید، مرز امنیتیتون هم همینجا باشه. و تلاش های گسترده ای که در این زمینه صورت میگیره در سطوح مختلف، که مثلا نه غزه نه لبنان، اونایی که این شعار رو میدادن در حقیقت در همین زمین داشتن بازی میگردن، جانم فدای ایران، ما چه کار داریم اونجا داریم فعالیت میکنیم، یا با داعش چه کار داریم، با عراق یا سوریه یا یمن یا هر جای دیگری، بیاییم درون مرزها رو. که آغاز مرگ یک ملت به تعبیر امیرالمؤمنین میفرماید در نهج البلاغه، هیچ قومی در خانه خود به دفاع از خود نپرداخت مگر آنکه لباس خاری و ذلت را بر تن کرد. آغاز بالاخره خاری و ذلت و شکست. این یک فضای جنگ نرم است که الله اختصار خودش رو میطلبه. دشمن در این عرصه استراتژی هایی داره که الله اصلا ذکرم نمی کنم اینجا که برای اینکه بحثمون برسه. یک لایه دومی از جنگ نرم، تلاش در جهت تغییر اولویت ها و ترجیح ها در حوزه سیاست های داخلی، تصمیم گیری ها و برنامه ها و انتخاب هایی که در حوزه سیاست داخلی وجود داره در کشور، در حوزه سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و اجتماعی، مسائل مذهبی و حوزه های مختلف، حوزه تکثیر نسل، اهمیت خانواده، مسائل مختلفی که برهان سیاست یک کشور اقتضا میکنه، مسئله آموزش و پرورش کشور، مسئله تحقیق و توسعه و علم و فناوری در این عرصه ها، که خب یک برنامه های یک چشماندازی ما در افق 14-4 تعریف کردیم، افق 20 ساله، چشمانداز 20 ساله، خب خیلی امیدوار کننده بود و هست. دشمن تلاش میکنه به این چشمانداز در حوزه مسائل اقتصادی، سیاست‌های داخلی، فرهنگی، اجتماعی و مسائل مختلف دست پیدا نکنیم، به گونه‌های مختلف. اینم برنامه‌ها و استراتژی‌های خاصی در این زمینه هم هست که این رو هم فرو می‌گذارن. اما لایه سوم جنگ نرم که به نظر بنده اساسی ترین، بنیادی ترین، مهم ترین و عمومی ترین لایه جنگ نرم هست، جنگ در تلاش در جهت تغییر و جابجایی باورها، ارزشها، رفتارها و امیال، و همین ترتیبی که عرض کردم، باورها، جهانبینی، ارزشها و ایدئولوژی، رفتارهای فردی و اجتماعی و سیاسی و هر حوزه رفتاری و حتی امیال و خواسته ها و عواطف و گرایش های افراد در جهت تغییر و جابجایی اینها. این اساسی ترین لایه جنگ نرمه. مخاطب اصلی دو لایه اول جامعه نخبگانی و مسئولان تصمیمگیر و تصمیم ساز در یک جامعه هستند. اما مخاطب اصلی این لایه دوم، لایه سوم، که خسارت های بی جبرانی واقعا بر کشور ما به بار آورده تا کنون و اگر یک جهاد همه جانبه براش نداشته باشیم به تعبیر مقام معظم رهبری، خسارت ها روزافزونتر خواهد شد. مخاطب اصلی در این بخش عامه مردمان، عامه از نخبگان گرفته تا افراد عادی، عالمان و عامیان، مسئولان و غیر مسئولان، کوچک و بزرگ، بچه های توی کودکستان گرفته تا دانشگاهیان و بلکه اساتید دانشگاه، از طلبه ها گرفته تا اساتید حوزه و حتی مرجعیت، یعنی سطور اینا براشون برنامه دارن، مرجع سازی یا نفوذ در دفاتر مراجع و بخش های مختلف. این که ساده ای نیست. جابجایی باورها، ارزش های حاکم برای یک حوزه و رفتارها و به تبعش خب بلکه مقدمه بر اینا گرایش ها و امیال و خواسته ها. برای این بخش هم استراتژی ها و برنامه ها و راهبردهای بسیار متنوع و فراوانی دشمن تدارک دیده که واقعا هر کدوم از اونها رو میشه در جلساتی گفتگو کرد و بحث کرد، اما من برای اینکه به وعده وفا کرده باشم و به موضوع بحثمون متعهد شده باشیم، یکی از اون راهبردهای این حوزه سوم رو میخوام تحلیل کنم در حدی این بخش شفافیت ایجاد بشه و شفاف سازی بشه مثلا، و اون هم ترویج سبک زندگی غربی و مدل زیست غربی لیبرالیستی و مخصوصا آمریکایی، امریکن لایف استایل به قول خودشون، لایف استایل آمریکایی به عنوان اون الگوی سبک زندگی و مدل رفتار برای همه افراد، جوامع، خانواده ها و جوان و نوجوان و هر در هر سن. این یکی از مهمترین و بلکه به زن بنده مهمترین راه برده این لایه سوم است. لایه این که تلاش میکنه اولویت ها در حوزه باورها، ارزش ها، رفتارها و امیال را جابجا کنه و تغییر بده. یک تعریف اجمالی اول از سبک زندگی عرض کنم و بعد به برخی از این تاکتیک ها و مسائل روزه این راه برده شروع کنم. سبک زندگی به تعریفی که حداقل بنده میپسندم شامل همه ابعاد و سطوح رفتار یک انسان یا جامعه میشه، هم رفتار فردی، هم رفتار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی، همه حوزه‌های رفتاری را، ولی رفتارهای نهادینه شده. به تعبیر مختصر سبک زندگی یعنی رفتارها و کنشهای نهادینه شده یک فرد و به تبعش جامعه. این هاش من سبک زندگی فردی یا اجتماعی که این رفتارها یک ارتباط مستقیمی با حوزه گرایش ها و بینش ها دارن. لذا سبک زندگی رو برخی گفتن شامل بینش، گرایش و کنش میشه، شامل هر سه حوزه. ولی نمود اصلی سبک زندگی در حوزه کنش هاست، تصمیم گیری ها، رفتار ها، انتخاب ها در این حوزه است. اما چون که کنش و رفتار ما متأثر از گرایش ما هست، عواطف ما و امیال ما هست و امیال هم به تبع باورها و اعتقادات و بینش ها تغییر و تحول درشون رخ میده، یک بسته به هم پیوسته است این ستا. یعنی لذا در سبک زندگی این سه مورد توجه جدی قرار میگیرن: بینش های افراد، گرایش ها و عواطف و احساسات و هیجانات اونها و رفتارها و کنش ها و تصمیم ها و انتخاب ها و گزینش هاشون. کل اینو میشه گفت سبک زندگی. پس سبک زندگی این سه لایه رو شامل میشه. استراتژی که غرب داره برای ترویج سبک زندگی غربی، هدف اصلیش اینه. اول، حالا اول که میگم، اول منطقی هست، منطقا مقدمه و عقلا و به صورت استدلالی مقدمه، اما نحوه عملکرد غرب که حالا عرض خواهم کرد در مربجین فکر غربی، همه اینها با همه به یک معنا تغییر در حوزه بینش و اعتقادات و باورها و جهانبینی حاکم بر جامعه، به تبع این و همزمان با این و همراه این گرایش ها، میل ها، عواطف مردم را جابجا کنه و تغییر بده. و این دو که تغییر کردن، خود به خود اتوماتیکوار رفتارها هم متناسب با باورها جابجا خواهد شد و شکل خواهد گرفت. برای این حوزه، در حوزه سبک زندگی، یعنی من اگه بخوام قدری ریزتر استراتژی سبک زندگی رو، استراتژی جنگ نم، یعنی اینو استراتژی رو، استراتژی سبک زندگی و ترویج سبک زندگی غربی رو توضیح بدم، این رو بازم عرض کنم برای اینکه حوزه بحثمون مشخص بشه. خیلی بحثا داره در همین مقولم، یعنی در همین ترویج سبک زندگی غربی ابعاد مختلف رو میشه بحث کرد و اولا بنده توفیق داشتم در برخی از کتاب هم اینا رو تشریح کردم، مفصلم بحث کردم. بنده برای اینکه باز هم عملیاتی تر بحث کنیم و مشخص تر، انشاءالله دیگه بعد از این محدودتر نکنم بحثم را، برخی از کدهای سبک زندگی را که قبل رو اینها سرمایه گذاری میکنه را خدمت دوستان تشریح میکنم و بحث میکنم. پس همه این بحث های سبک زندگی هم نیست. اولا، ثانیا، سبک زندگی تنها استراتژی گاه اون سطح سوم جنگ نرم نیست. ثالثا، جنگ نرم فقط در این استراتژی سوم نیست، یه استراتژی دوم و یه گام دومی داشت، سطح دومی داشت، سیاست های داخلی و یک سطح دیگری داشت، سیاست های خارجی، هر کدوم از اینا اقتضاعات خودشو داره. من پس در همین لایه آخر آخر چند تا کد را عرض می‌کنم. این در این ترویج سبک زندگی غربی، غربی ها از ابزار رسانه به نحو زیبا و با بهترین وجه ممکن و حرفه‌ای ترین وجه ممکن دارن استفاده میکنن. ابزار رسانه، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی، تصویری، مکتوب و البته اون فکرهایی را که تربیت کردن و افرادی که در دانشگاه هاشون تربیت کردن از داخل یا بالاخره اونجا رو مأمور کردن، افرادی در اونجا که برای جهان اسلام و جمهوری اسلامی برنامه ریزی کنن در سطوح مختلف نخبگانی، همه اینها هست. اما چرا سبک زندگی اهمیت ویژه داره برای غرب، برای براندازی در جمهوری اسلامی و نابودسازی اسلام و تفکر اسلامی چرا اهمیت داره؟ یکی از اندیشمندان غربی میگه که ما اگر بخوایم با مردم ایران صحبت کنیم یا بخوایم باورها و ارزشهاشون رو جابجا کنیم، تغییر بدیم، گاهی با بحث‌های علمی و استدلالی است. خب این را اغلب مردم ایران اساساً زبان ما رو نمی‌فهمند. این یک حقیقتیه. شاید 90% مردم ما مثلا زبان انگلیسی نمی‌دونن. اگرم بدانن خیلی حرفه‌ای و تخصصی نیستن که مثلا شبهاتی که علیه خدا و امامت و تشیع و نبوت صورت میگیره بفهمن، یا اگرم بشنون اصلا اهمیتی بدن. لذا این راه رو میگه فایده نداره برای مبارزه با ایران. بله البته باید کار کرد، نه اینکه اینو رها کرد، این بنیان کاره. حتما باید بدنه نخبگانی و جریان روشن فکری غرب زده و سیاستمداران غرب زده این کار رو انجام بدن و دارن هم انجام میدن. ولی ما اگر میخوایم سریعتر این کار رو پیش ببریم باید از استفاده کنیم از هنرهای بی زبان انتقال پیام. این جمله خیلی خیلی مهم و کلیدیه. استفاده از هنرهای بی زبان انتقال پیام، پیام رو منتقل کنه، پیامی که فرهنگ غرب میخواد به جامعه و جوامع دیگر مخصوصا ایران منتقل کنه، اما نیاز به زبان نداشته باشه، نیاز به فهم زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری نداشته باشه. ما الان شاید در فضای ایران هزاران شبکه ماهواره، یا من آماری چون که مطمئن نیستم دقیق عرض نمی کنم، اینا ما در این کتاب جنگ نم آورده بودیم که سال 89 این کتاب چاپ شد، که 3000 شبکه ماهواره‌ای در ایران قابل دریافت. بعد با برخی از دوستان کارشناس در صدا و سیما اینا جلسه ای داشتیم سال 91 که مقام معظم رهبری بحث سبک زندگی رو مطرح کرد. اونجا آقایون گفتن که چرا شما علیکی همینطوری آمار آوردین، 2800 تا شبکه ماهواره‌ای هست، مثلا 3000 تا نیست. گفتم حالا من مستند رو ذکر کرده منبع این که این گفتن، حالا من که متخصص این عرصه نیستم. آخر سال 91 من جلسه با در این دانشگاه امین، دانشگاه مربوط به نیروی انتظامی، با اون دوستان اونجا از هیئت علمی داشتیم در بحث جنگ نرم. اونجا گفتم ظاهرا این قد شبکه ماهواره‌ای هست. آقای اونجا گفتن که ما رصد نیروی انتظامی میگه 4000 شبکه ماهواره‌ای. دو سال بعدش هم همون دانشگاه دوباره بحث داشتم، گفتم حالا چقدر شده الان؟ گفتن الان 4800 تا ما رصد میکنیم. الان ها که از 10000 تا ما شنیدیم شبکه ماهواره این که در ایران قابل دریافتن. حالا هرچی، حالا 1000 تا 100 تا هرچی میخواد باشه، اغلب این شبکه ها به زبان هایی هستند که اساسا ما متوجه نمیشیم چی میگن، به چینیه، آلمانیه، نمیدونم اسپانیاییه، اسپانیولی، ترکیه، مثلا آذریه خاصیه که حالا بسیاری از مردم ها متوجه نمیشن، بخشی متوجه میشن، یا هر زبان دیگری، کره‌ایه، ژاپنیه، خب ما متوجه نمیشیم چی میگن، فوشم به ما بدن ما نمیدونیم چی میگن، لذا اهمیتی نداره. این آقای غربی میگه شما برای اینکه با ایران ایرانی ها را باشون گفتگو داشته باشید و تغییری در هویت ایران بخواید انجام بدین، باید از هنرهای بی زبان انتقال پیام استفاده کنید، بدون اینکه حرف بزنه، یا نیازی به فهم گفتار نداشته باشه ولی پیام را منتقل کنه. اینها چی هستن؟ اینا همین هنرهایی هستن که سبک زندگی را رواج میدن و شکل میدن. من چند تا را عرض میکنم، فهرست‌ها را بعد برکشون توضیح میدم. موسیقی، مد و مدل، معماری و شهرسازی، تغییر ذائقه زیبایی و زیبایی خواهی، تغییر ذائقه غذایی، تغذیه و ترویج روابط آلوده جنسی و بی‌بندوباری های و خیانت های جنسی و خانوادگی و امثال اینا. اینا اساسی ترین کرده هایی که در حوزه هنرهای بی زبان انتقال پیام در ترویج سبک زندگی غربی دارن به کار میگیرن و بسیارم به نظر بنده واقعا موفق بودن. بالاخره مقام معظم رهبری هم در این بیانیه تعبیرشون این بود که خسارت های بی جبران اقتصادی فرهنگی اعتقادی به ما زده. اصلا جبران نمیشه کرد این خسارت ها را. حالا حالا خیلی جدیست این خسارت ها. من حالا چند تا رو عرض کنم که حالا خلأهای حوزه جریان انقلابی و مدافعان فکر اسلامی رو هم متوجه بشیم چی هست. یکی از مهمترین هنرهای بی زبان انتقال پیام هنر موسیقی است. موسیقی هنر را پیام را منتقل میکنه، لازم نیست حرف بزنه، لازم نیست که بخونه، با همون آهنگ، با همون ضرب آهنگی که می نوازه یک موسیقیدان، با همون ابزار موسیقیش میتونه پیامش رو منتقل کنه. حالا اگه چیزی هم خوند فبها، نخوندم فبها، فرقی نمیکنه، اون مهم نیست. بلکه بسیاری از این موسیقی های غربی که الان جوان و نوجوان ما با اینا در ارتباطه، با قاطعیت میشه گفت 90% اینایی که گوش میدن اینا رو اصلا نمیدونه و خواننده چی میگه. اینایی که انگلیسی هم میدونن لزوما شعر انگلیسی نمیدونن. فهم شعر خیلی دشواره در یک زبان. شما الان از برخی از اینایی که در ایران هستن، از این کشورهای خارجی، ایرانی هم خیلی زیبا صحبت میکنن ولی بهشون بگید یه شعر حافظ رو برای شما ترجمه کنه توضیح بده، مطلقا نمیدونه. نمیدونن بسیاری از اینا و کار بسیار دشواریه، لذا اساسا نمیدونن چی میگه. هرچند در دوره اصلاحات یک خیانت خیلی 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 بزرگی که وزارت ارشاد انجام داد، ترجمه کتابهای موسیقی دانان مبتذل غربی بود به زبان فارسی. کتابهاشون، اشعارشون رو انواع بنده حالا اگه امکانش می بود و از قبل تدارک می دیدن اینا هم نمایش می دادن خدمت دوستان، این کتابها رو توضیح می دادن مفصل. حالا عرض کردم جای خودش رو مفصل تر باید بیرمون اینا صحبت کرد. اصلا رضا بنده در جای دیگه گفتم این 3 سال میشه گفت نهضت ترجمه کتاب‌های شیطان، موسیقی‌های شیطانی به زبان فارسی، سال 80 81 82 و 83، این 4 سال نهضت ترجمه اینا رو واقعا انجام داد. یعنی یک با بودجه بیت المال، با سوبسید و یارانه وزارت ارشاد هزینه کردن کتاب‌هایی که بازم بعد جای جایزه تعیین کردن در جمع دانشجویان و اینا، گفتم هر کس 1 صفحه از این کتاب ها رو، 1 صفحه شد، نه 400 صفحه ای که داره، گفت این صفحه پیامی داره برای انسان خوبه، برای انسان، نه ما ایرانی ها، نه مسلمان و نه شیعه، اصلا برای آدم، اکتفا انسان باشه، مثلا گاو نباشه، خوک نباشه، خوبه به این عمل کنه. من جایزه تعیین کرده بودم، واقعا عرض میکنم، پیدا نمی کنی. اینا ترجمه کردن، خب یه خیانتی بود. حالا میگیم خیلی از ما اهل کتاب نیستن و نمیخونن و اطلاع ندارن، ولی موسیقی پیامش رو منتقل میکنه. پیام موسیقی چی است؟ در طول تاریخ تا 3-4 دهه اخیر موسیقی 3 تا پیام متفاوت رو میتونست منتقل کنه. یکی تحریک مشتهیات، تحریک مشتهیات، مشتهیات یعنی خواسته ها، امیال و عواطف. حالا این خواسته ها و شهوات و معنای عام از یک طیفه، از 0 تا 100، از میل و شهوت غذا و بیشتر غذا خوردن یا یک نوشیدنی را خوردن گرفته. الان در برخی از رستوران ها در همین ایران هم یک موسیقی لطیفی و نرمی را می نوازن، پول زیادتری هم می گیرن از جای دیگر، و مدعی هم شما اینجا غذا بیشتر میخوری، منوباز مثلا و شما غذا بیشتر میخوری، آزمایش هم شده واقعیت هم داره اثر میگذاره، واقعا افراد اشتهاشون بیشتر میاد، شاید دو برابر وضعیت معمولی هم غذا میخورن. پس موسیقی این کارکرد رو میتونه داشته باشه، موسیقی میتونه کارکرد درمان داشته باشه. بعضی از بچه ها یه غذاهای خاصی رو میل ندارن، در موسیقی درمانی بهشون میگن مثلا اگه شما تو خونه این موسیقی رو بنوازید بچه این غذا رو میل پیدا میکنه، تا حدی هم جواب میده. حالا بنده نمیخوام قضاوت کنم پیرامون همه اینو درسته یا نادرسته، بس مستقل میتونه تا برسه به شهوت جنسی بیبندوبارانه و تحریک اون ابعاد حیوانی انسان. شهوت حیوانی یک طیف موسیقی بود اول. پیامی که پس موسیقی در گام اول میتونه منتقل کنه پیام تحریک مشتهیات از صفر تا صد، شهوت های حلال و مشتهیات و خواسته های مشروع و حلال تا مشتهیات و خواسته های حیوانی و فرا حیوانی. بله هم ازل هم. پیام دومی که موسیقی میتونه منتقل کنه و در طول تاریخ برای این موسیقی تولید شده و این کار هم کرده، هیچ کس هم در شک نداره، تحریک قوه غضبیه افراد، غضب رو تحریک کنه. اینم بازم یه طیفه از صفر تا صد. غضب به معنای تحریک شجاعت، عصبیت، حمیت، دفاع از ناموس و وطن و اینا گرفته، مثل مارش عملیات. مارش عملیات حرف که نمیزنه که، یه موسیقیه، یه آهنگی زده میشه، ولی کارکردش چیه؟ هر کس که اینو میشنوه تحریک میشه، خونش به جوش میاد، مو در بدنش سیخ میشه مثلا و آماده دفاع هست، یا شیپور جنگ در زمانهای سابق و انواع اقسام موسیقی هایی که این قوه را تحریک میکنن، تا برسه به تحریک قوه غضبیه در حدی که ابعاد سبوعیت انسان را تحریک کنه، در حدی که فردی که اینو گوش میده با هر وسیله‌ای که دستش هست به طرف مقابلش هر کس که میخواد باشه حمله ور بشه. این کار هم میتونه موسیقی بکنه و انجام هم میده و در همین ایران خودمون هم رخ داده. من حالا بازم یک نکته که خاطری بگم بد نیست، سال 91 در دیماه 91 من برای فرماندهان نیروی انتظامی کشور 34 نفر بودم، در ابعاد جرمخیز موسیقی های شیطان پرستی رو یک کارگاهی داشتیم بحث میکردیم، 4-5 ساعت طول هم کشید بحث شد. من همینو مفصل خب از من چطور میشه موسیقی کار انجام میده توضیح دادیم که موسیقی این کارکرد رو داره. آقایی گفتن آقا مبالغه میکنید، مگه میشه آخه آدم یه آهنگی بشنوه به برادر خودش حمله ور بشه، برادری که داره تو اتاقش نشسته مثلا چاقو بزن تو شکمش، همچین چیزی ممکنه؟ من میگفتم ممکنه و این شده نیست و اصلا ساخته شده برای همین. سازنده راکن رول جالبه، اصلا سازنده راکن رول مصاحبه ای داره، یه نوع موسیقی از این موسیقی های تحریک غضب، میگه من این موسیقی را تولید کردم، من مصاحبهش گوش دادم، میگه من این موسیقی را تولید کردم که مشاعر را بگیره، شعور افراد را ازشون بگیره، عقلانیت را ازشون بگیره. و جالبه برای موش ها در محیط آزمایشگاهی هم تست شده، این یک رو که به گوششون خورده سرگیجه گرفتن، نمیدونستن از کجا اومدن به کجا باید برن، رو سر و کله هم میفتادن. حالا یک جوانی تو ماشینش نیم ساعت اینو گوش میده، تو خونش تو خیابون داره میره هنسفری گذاشته مثلا داره اینو گوش میده، ممکنه همین حالت بهش رخ بده، نمیفهمه اصلا داره چه کار میکنه و چی میگه و کجا میره. بعد رئیس پلیس یکی از استانها اونجا که دی گفتن مبالغه میکنی، اسم نمیارم استان مربوطه را، پا شدن یک کلیپی رو نشون دادن، یه بخشش هم در اختیار من قرار دادن، من برخی جلسات خیلی خاص اونم نشون میدم که خیلی خیلی واقعا تأسف آور بود. یک دانشجوی در یکی از دانشجوی یکی از رشته های معتبر دانشجو یکی از دانشجوهای خیلی معتبر کشورمون حمله ور میشه به مادر خودش، 18 کارد آشپزخونه رو بدن مادر میزنه، 17 تکه از بدن مادر رو با دندونش میخواد بکنه، به مادرش تجاوز میکنه، یعنی مادر رو که میکشه در رو دیوار خونی. یعنی حالا دیدن این صحنه واقعا خیلی تاسف آور و شندش آوره، آدم مریض میکنه اصلا مدت ها. رئیس پلیس اون استان فرمودن این اون 17 مهر همون سال رخ داده بود، گفتن ما الان 3 ماه از این حادثه میگذره، هیچ پرونده هنوز مفتوحه. خودش گفت من سر صحنه موقع بهم خبر دادن خودم حاضر شدم در این اتاق این دانشجو، هیچی غیر از این موسیقی ما پیدا نکردیم در فعالیت پلیسیمون. آیا قرص روانگردانی هم خورده اینطوری شده نخورده نمیدونیم، فعلا حالا پرونده مفتوحه، ولی این شدنیست. موسیقی این کارکرد رو میتونه داشته باشه، میتونه داشته باشه. و اینو خدمت دوستان عزیز عرض کنم، 99% با احتیاط میگم 99% موسیقی هایی که در شبکه های مجازی و شبکه های ماهواره ای برای جوان های ما داره پخش میشه و در اختیارشون قرار داده میشه و شبکه های 24 ساعته پخش موسیقی قرار دادن، برای همین مسئله است، همین کار که دو داره، تحریک شهوت، تحریک غزل. ممکنه دوستان بگن آیا این موسیقی هست که هر کس گوش بده این حالت بهش رخ بده؟ بنده میگم نه موسیقی و نه هیچ کار دیگری از کارهای فرهنگی وجود نداره که 100% جواب بده. یعنی اگر هر کدوم از ما هم گوش بدیم اینطوری حالتی به من رخ بده، نه. مگه مسائل غیر اختیاریه، یعنی مثل قرص هایی که روانگردان باشن و الان حالت موسیقی این کار نمیتونه بکنه. موسیقی ابزار فرهنگیه، بستگی به افراد داره، بستگی به زمینه ها داره، ولی ساخته شده برای این هدف. حتی میگم هیچ کار مثبتی هم شما در عالم نمیتونید پیدا کنید که 100% جواب بده. خوب اون کار مثبت وحی الهی باشه، خوب مبلغ اون اشرف مخلوقات باشه، وجود مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. یه بالاتر از این که نمیشه تصویر کرد. آیا پیام پیامبر برای همه جواب داد؟ حتی عموی خودش نپذیرفت پیام رو. چرا؟ خب قابلیت های طرف هم مهمه. در موسیقی هم همین شکله، همینطوری. بذار کسی نگه که خیلی گوش میدن به مادر خودشون مثلا تجاوز نکردن، ولی مقابلش هم هست خیلی گوش میدن این کارو کردن. اینم هست دیگه، یک ابزاریه که بستگی به عوامل دیگر هم داره. روایت هم اتفاقا برای این داریم، در کتاب کافی هست، القنا رقیت و زنا. خیلی دقیقه روایت، فوق العاده است. القنا رقیت و زنا، قنا موسیقی های شهوت برانگیز حیوانی، زنا در پی نداره لزومن، رقیت و زنا نردبان زناست، یعنی زمین ساز بیبندواری است. اگر شرایط دیگر فراهم باشین رخ میده. لذا روایت خیلی دقیق امام معصوم این تعبیر رو به کار گرفته، مصدق علیه السلام. پیام سومی که موسیقی میتونه منتقل کنه و ما متاسفانه ازش غافل شدیم، به طور جدی هم غافل شدیم و الان داریم ضربه این غفلتمون هم میخوریم، به نظر بنده دوستانی ممکنه در همین جلسه مخالف باشن، کسایی که صوت رو میشنون مخالف باشن، بنده نظر خودم رو عرض میکنم، میگم و معیدم براش عرض میکنم، اینه: موسیقی میتواند پیام معنویت، انسانیت، اخلاقی، اخلاق و عقلانیت رو هم منتقل کنه. این کارکتر رو هم داره موسیقی و داشته در طول تاریخ. یکی از بزرگترین موسیقیدانان عالم فیثاغورسه، در یونان باستان، خیلی قبل از سقراط، و شاید نزدیک 100 سال قبل از سقراط، ریاضیدان مشهور. برخی از عرفای ما مثل مرحوم ابن ترکه میگه اصلا پیامبر بوده، شیس نبی یعنی فیثاغورسه. حالا کار ندارم پیامبر بوده یا نبوده، ولی یک موسیقیدان بزرگ، یک موسیقیدان مطرح در دنیا. بیایید در عالم بعد از ایشان، ارسطو. ارسطو همه عالم قبول داره یک آدم فرد اهل لهو و لعب نبوده، یک فرد عقلانی خیلی درجه یک بوده، یک فیلسوف درجه یک، معلم اوله. ایشان موسیقی را به عنوان در حکمت نظری مفصل پیرامونش بحث میکنه، حکمت نظری را به طبیعیات، ریاضیات و الهیات که تقسیم میکنن، میگه موسیقی شعبه از ریاضیاته و بحث میکنه. بیاید سراغ ابن سینا. کتاب شفای ابن سینا به تأثیر از ارسطو، بازم حکمت نظری و به صلاح الهیات، ریاضیات و طبیعیات که تقسیم میکنن، در ریاضیات در شفا میگه چهار شعبه داره: حساب، هندسه، موسیقی و هیئت. الفن و سالس فل موسیقی. شاید نزدیک 200 صفحه در شفا درباره موسیقی ابن سینا بحث میکنه. ابن سینا اهل لهو و لعب بوده. چه پیامی فکر میکرده موسیقی داره که بیرونش بحث میکرده؟ آیا یه ابزار ضد عقلانی؟ هرگز. ببینید یه جلوتر قبل از ابن سینا، حتی فارابی، قبل از ابن سینا فارابی این معلم کبیر، معلم ثانی شهرت گرفته، کتاب موسیقی کبیر را داره فارابی، هنوزم به زبان فارسی در اختیاره. در اینجا موسیقی پس میتونه کار کرده تبلیغ معنویت، اقلانیت، اخلاقیات رو هم داشته باشه. سال 76 مقام معظم رهبری در صدا و سیما جلسه با مسئولین صدا و سیما داشتن. یک جلسه خاص برای مسئولین بخشای موسیقی شبکه های مختلف صدا و سیما داشتن در خود سازمان صدا و سیما. اونجا با آقایون فرمودن اینو بخونید، بعد متوجه میشید ما جریان انقلابی چقدر غفلت کردیم از پیگیری فرمایشات حضرت آقا، چقدر غفلت کردیم. ایشان اونجا میفرماید که آقایان بیایید موسیقی در تراز جمهوری اسلامی تولید کنید، کاری کنید که خانواده های مذهبی همچنان که روز جمعه دست زن و بچه شنو میگیرن میان نماز جمعه، همچنان که دست بچه هاشونو میگیرن در هیئت ها و مراسم عزاداری ها شرکت میکنن، همون گونه با تیب خاطر دست بچه هاشون بگیر بیا در کنسرت موسیقی شما شرکت کنن. این تعبیر کنسرت ما بود. موسیقی در تراز انسانیت، جمهوری اسلامی، پیامی که انقلاب اسلامی میخواد به دنیا صادر کنه، در این تراز تولید کنید. خب چیکار کردیم ما که حالا شده به کجا رسیم؟ حالا اینم یه عرض عریضی داره و دامنه سخن اینجا خیلی میتونه گسترده باشه، فقط در این اندازه اکتفا میکنم. پس یکی از مصادیق ترویج سبک زندگی غربی و هنرهای بیزبان انتقال پیام مسئله موسیقیه که غرب به طور حرفه‌ای از این عرصه داره استفاده میکنه. بنده میتونم بگم با قاطعیت بگم یکی از عوامل حتی جابجایی مسئولان سیاسی ما الان در این سالهای اخیر مسئله موسیقی شده، کنسرت ها شده. او یهی گفته خوب و بدمون فرق میکنه، او یهی گفته من با این موسیقی دارم ارتباط دارم، او یهی گفته من با این ارتباط دارم. این خواسته خودشون نشون بده که کاری میتونه برای مردم انجام بده. از او یکی دفاع کرده، ای یکی خواسته بگه منم همینطوری هستم، از ای یکی دفاع کرده و این معلوم میشه یه مسئله جدیه. معلوم میشه غرب موفق بوده در این عرصه، معلوم میشه تونسته تغییر ذائقه بده، ذائقه ما ایرانی رو تغییر داده. تا این حد من حاضرم همه مشکلات رو با جان بخرم که فلان کنسرت موسیقیدان خوشحال بشم برگزار شده. چند روز پیش یکی از این آقایان سیاسی گفته بود که خب برید این فعالیت ها و موفقیت ها و کارنامه کارآمد این دولت رو به مردم و به جوان ها و دانشگاه ها بگید، بگید ما چقدر کنسرت برگزار کردیم. اینو برید بگید، چرا نمیگید؟ و غافل شدن از این گرونی ها، اینا مردم غافل کرده از کارآمدی ها. در این حال معلوم میشه جدیه مسئله و غرب موفق بوده و ما خیلی کم کاری کردیم. بعد فکر کرد، حالا این فکر کرد چه باید کرد دیگه. من اینم عرض کنم در همین حوزه سبک زندگی چه باید کردشون بنا ندارم، نداشتم مثلا در این جلسه بگم. این راه های مقابله که خودش یک فضای واقعا دیگری داره. من که لحظه نگاه ساعت کردم دیدم وقت من تمام شد، ولی میخواستم در حوزه اون مسائل دیگری هم که گفتم حداقل یک کدهایی رو عرض کنم. فقط در حوزه معماری هم یه اشاره‌ای کنم، اینم بازم ازش غفلت میکنیم. فکر میکنیم جنگ نرم یعنی همین مثلا بیان چهار تا شبهه منتقل کنن و چهار تا حرف بزنن. ببین دوستان، معماری و شهرسازی، تعریفی که معمارها از معماری بیان میکنن اینه، بازم معماری هنره، بیزبان انتقال پیامه، اینم از این هنر هست. هیچ حرف نمیزنه، پیام رو بهت منتقل میکنه. معماری تعریفش چیه؟ مدیریت فضا به منظور مدیریت رفتاری که در اون فضا صورت میگیره، این یعنی معماری. شما ده ها تعریف برای معماری صورت گرفته ببینید در این کتاب ها، روح و لبش هم اینه که عرض کردیم. هنر مدیریت فضا 200 متر یک شهر، حالا در میشه شهرسازی، یک خیابان بزرگ، یک بلوار حرم تا حرم، زمیناشو خونه ها رو خراب میکنن، زمین بایر میکنن یا بخش در اختیار شما قرار میدن، مدیریت کن این فضا رو برای چی؟ برای مدیریت رفتاری که در این فضا میخواد صورت بگیره. یعنی معماری یک هنر رفتارسازه، فرهنگسازه. شما هیچ توجه کردید چرا این مخوفترین بخش های فرهنگی در عالم، یه گروه فرهنگی در عالم تحت عنوان فراماسونر ازشون یاد میشه؟ مثلا فراماسونر یعنی چی؟ فراماسون فری ماسون یعنی معمار آزاد، معماران آزاد با معماری کارشون انجام میدادن. یک نمونه عرض کنم که چطور فرهنگ را کاملا زیر و رو میکنن و جابجا میکنن، ولی آرام 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 متوجه نمیشه، آرام آرام چطور جابجا میکنن. ما در سنت معماری ایرانیمون یک بازارمون که حتی در روایات هم خیلی توصیه نشده بازار برید، یا حتی خیلی هم بعضن هم مضموم هم واقع شده، با وجود این بازارهای سنتی ما شما در هیچ شهری در ایران پیدا نمی کنید منهای مسجد و منهای حوزه علمیه. هیچ شهری تا جایی که الان ما مطالعه کردیم، بنده خودم 400 شهر رو دیدم و از این جد مطالعه کردم پیرونی از نزدیک اینا رو که میگم دیدم، بازار سنتی بی مسجد ما ندیدیم، وجود نداره. بازار سنتی بی حوزه علمی هم نبود، حالا یا سر بازار یا ته بازار یا وسط بازار حوزه علمیه، و بلکه برخی از بازارها چندین مسجد. شما هم منطقه قدیم شهر قدیم یزد به اصطلاح نگاه کنین، به فاصله شاید دو دقیقه پیاده روی به مسجد میرسی، از این مسجد به مسجد. 5 دقیقه میری از این حوزه علمی، از این حوزه علمی این همه حوزه میبینی. اصفهان رو ببینید، بازار امام، بازار اصفهان رو چقدر حوزه علمیه، این در اون در این وجود داره و خیلی جای دیگه. این که از میان نمونه بارزش که همه داریم میبینیم، ولی یک پاساژ، حالا یک مبالغه است، ما در تحقیقاتمون 3 تا پاساژ در ایران دیدیم، پاساژ با مسجد که مسجد داشتن. یکی در چابهار بود که در کنار پاساژی بود، مرکز بزرگ تجاری دارن، مسجد ساختن. یکی در همین الماس شرق مشهد و اینا یه طرفه شروع کردن، یکم در اهواز. اینی که ما دیدیم، اینا نمیگم تحقیقات جامعه برای صورت دادیم، ولی تو همین قوم ما شما پاساژ پیدا کنید با مسجد، اصلا جای استراحت. بعد رفتار بازاری های همین الان رو با رفتار پاساژی های همین الان شما مقایسه کنید، متوجه میشید این معماریه چه تغییری در رفتار انجام میده. نمیخوام بگم تنها عامل تغییر رفتار معماریه ها، اصلا تک عاملی هرگز به هیچ پدیده اجتماعی و فرهنگی نگاه نمی کنیم، اون ساده اندیشانه از خیلی روشنه، ولی بسیار بسیار تأثیر گذاره. بازار قوم مثلا میره علی‌رغم شلوغی خیلی زیادش احساس آرامش میکنی، هر پاساژی میای احساس دلتنگی میکنی، احساس میکنی یه طوری دیگه است. پاساژ ها رو از چطور اومد ایران؟ کسی مطالعه کرده؟ کسی دقت کرده چی آوردن ایران؟ همین فراماسونرا، همین لوژ های فراماسونری اولین پاساژ ها رو ساختن در زمان شاه و بعد در انقلاب یه توسعه عظیم پیدا کرد. آخرین جمله‌مو عرض کنم که غفلت ما در این حوزه معماری حالا خانگی و شهرسازیمون که حالا اینم خیلی پیرامونش میشه بحث کرد، ما یادم نمیاد چه سالی بود، سال یا 86-87 یه موقعی که جناب آقای ناظمی اردکانی استاندار قم بود، ما یه جلسه 7-8 نفر از دوستان با ایشون داشتیم ولی دغدغه‌های همین معماری و شهرسازی قم. گوشیم آقا این مثلا پردیسان اون موقع دوتا مسجد داشت، چند ده هزار نفر داره زندگی میکرد. گوشیم آقا این خیلی فاجعه است، 1000 واحد میسازن مسجد نداره، 1000 واحد یعنی اندازه طول این خیابون سمیه یکم درش از این بلواره، از سر تا زیرش خونه هاش همه مردم شونده جمع میکنن بدون مسجد. بدون مرکز تجمع. این در آینده فجایع فراوان فرهنگی اعتقادی و رفتاری پدید میاره. یه فکری شما فکر نمیشه برای اینا. و گفتگوهای زیادی شد، نه حالا من نمیخوام وقتمون زیاد بگیرم. ایشان نکاتی گفتن برای ما خیلی خیلی دیگه بدتر شده، اعجاب آورتر و تأسف آورتر. البته بعداً در پردیسان یه حرکتی شد، تا الان فکر می‌کنم 16 تا مسجد ساخته شده، دنبالاً بیشتر هم بسازن، ولی در حال حاضر نزدیک 200,000 نفر اونجا زندگی میکنه. با 16 مسجد که حداقل 200 مسجد می‌خواست. هر 1,000 نفری مثلا 1,000 نفری بالاخره مسجدی داشته باشه، مسجدهای حالا محلی منطقه‌ای که حالا نشد این قفلته. ایشان فرمود ما سوال کردیم از این بلوار حرم تا حرم، حرم حضرت معصومه تا جمکران، این آیندهش چجوریه؟ این مثل خیابون صفاییه مثلا میشه، پر از پاساژ و اینا، چجوریه وضعیت؟ این طرحی داشتیم، حرفای زدیم برون. ایشان گفتن من اتفاقا اینو بررسی کردم، من از قول ایشان دارم میگم، ما بررسی کردیم دیدیم که اغلب جاهاش به مجتمع تجاری واگذار شده، پیش فروش شده به مجتمع تجاری. یکی از آقایان گفت پس این میشه مثلا یه صفایه اصلی مثلا میشه اینجا. یکی گفت که پس میشه دبی مثلا قم، مثلا یه بگه اینطوری چیزی. خدا از نازمی اردکان اینطوری تعبیره بکنه، گفت من به نظرم میشه دبی ایران در آینده با این وضعیت معماری که در تدارک دیده شده از بعد برنامه‌ریزی پشت صحنه‌ای که اون خائنین نفهمی یا خائنین بفهمی که انجام میدن اغلبش رو واگذار کردن که بشه پاساژها و مراکز مالهای فلان. این بلوار بنا شد که معنوی باشه دیگه، درسته؟ ما از حرم را ببینیم و این حالا بشه مال نمیدونم فلان و مال بهمان و مالی که کل فضای غرب را عیناً مجسم میکنه جلو چشم شما. که حالا بعد گفتگوی شد، برخی دفاتر مراجع نامه نوشته شد، حضور پیدا کردن که آقای اینجا حداقل باید دیگه فضا معنوی باشه این بلواره، این دیگه تبدیل به مجتمع تجاری و مالها و فلان نشه دیگه. یه اقداماتی ایشان کرد و عمرش کفاف نداد آقای ناظمی اردکانی در استانداری قوم. بعدی هم من نمیدونم دیگه چه کار کردن و الان چه کار میکنن خبر ندارم. یعنی غفلتی از حوزه این که مقام معظم رهبری که اومد ایران سال 89 اومد قوم ببخشید این حاکی از خستگی من و ایران را قوم را ایران پنداشتن دیگه، یعنی معلوم میشه قوم هم چه قوم که تشریف آوردن سال 89 ایشان چی فرمودن؟ فرمودن آقا حداقل معماری مذهبی قوم مواظب باشید جابجا نشه. اینا در سخنرانی رسمی و عمومیشون گفتن. ما چقدر برای اینا، حالا بنده به شما میگم، فرض کنید الان شما میشید مسئول مملکت، جریان انقلابی حزب اللهی میشه مسئول بخش معماری و شهرسازی رو در اختیار ما بدن، ما چه طرحی داریم، چه برنامه‌ای داریم؟ فقط بساز و بساز و بساز. چطور بساز؟ برای چی بساز؟ چه فرهنگی در اونجا حاکم بشه؟ همین جملات که عرض می‌کنم بنده به آقای مهندس نیکزاد موقعی که وزیر مسکن و شهرسازی بودم همین هم عرض کردم یه جلسه خصوصی خدمتشون که آقا این مسکن این هزار واحدی دارید می‌سازین، پرند و پردیس و فلان و فلان، این زیرساخت‌های فرهنگی مذهبیش این چی؟ ایشان گفتن حالا شما چیزی بنویسید استقبال میکنن و میکردن واقعا بنویسید، ولی فعلا آقای فلانی و شریفی ما فعلا باید بسازیم، خیلی نیاز است، ما داریم با سرعت میسازیم، حالا تری بیارید فکر کنید مثلا چطور میشه. یعنی خود ایشان به اذعانشون این بود میسازیم فعلا نیازهای مسکن برده، حالا نفر بعدی هم بیاد بخواد بسازه، این همه خلاء چندین ساله رو باید فقط بسازه. بعدم کلن این ساختن یعنی نابود کردن روح و فرهنگ و جا انداختن سبک زندگی غربی. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم از ساعت دوستان عزیز، پرحرفی کردم، پراکندگویی کردم، خود بنده 8:30 باید یه جایی دهی منتظرم هستم باشم و رضا با کسب اجازه از دوستان دیگه هیچ خلاصه بندی و جنبندی بحثمون نمی کنیم و از پرحرفی هم خیلی عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر می‌کنیم. همه دوستان و تقاضا میکنیم که چند جلسه به این امر اختصاص بدیم تو اینا رو هم پیاده میکنن هم به صورت کتاب و جزوه‌ای هم باز میشه در آوردیم روز کارش کرد به از اینکه که دارید یه همی بیشتر میتونن استفاده میکنن انشاءالله بعد از ماه مبارک بدن ماه مبارک هم حتی به شهرها
شما افطاری بدید ما میام هم بعدش نه افطاری شما
جای شکوری مسئول حسینی هستن افطاری هم میدن من دقبقه دیوی دارم و حتی در فضای مجازی شده رو بکنم
بنده که هیچ قابلیت و لیاقتی ندارم و واقعا هم توفیق برای خودم میدونم در جمع نورانی دوستان و این صبح عزیز جمعه محضرتون هستیم ولی اگه توفیقی باشه و چیزی بلد باشم برش میکنم اجازه میفرمایید من رفت زمان ببخشید خیلی میفرمایید خیلی میفرمایید
Thank you.